خیلی متشکر. خیلی متشکر و ممنون. خیلی متشکر. بفرمایید از وقت استفاده کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. عيد امسال دو تبريك دارد، هم تبريك عيد نوروز است، هم تبریک ورود ماه ربیع المولود است که ولادت نیر اعظم و نبی مکرم حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم در آن وارد است. خود عید نوروز هم جزء اعیاد با برکت برای ما ایرانی هاست. سال را با یاد خدا مردم شروع می کنند، از خداوند متعال تحول به احسن الحال را مسئلت می کنند. امسال علاوه بر اینها ذخیره معنوی توسلات و توجهات ماه محرم و صفر هم بر برکات این عید افزوده است. شما جمع حاضر در این صحن هم که مشرف به زیارت بارگاه حضرت علی بن موسی رضا علیه السلام هستید، برکات بیشتری دارید. برای من هم فرصتی است تا برخی از مسائلی را که در آغاز سال برای ما انشاءالله مفید خواهد بود مطرح کنم. اول سال فرصت خوبی است برای تقویت عزم ملی برای برکت بخشیدن به عمر خود در این سال. اگر همه آحاد ما مردم ایران از اول سال عزم خود را بر این متمرکز کنیم که با تلاش خود، با حرکت خود سال پرباری برای خود فراهم کنیم، خدای متعال هم یقینا کمک خواهد کرد. البته جانمایه این عزم ملی و بزرگ، نیت پاک و تصمیم بر جلب رضای الهی است، تصمیم بر پیمودن صراط مستقیم. و اونگاه شناختن موقعیت خود، وضع خود، جایگاه خود در شرایط کنونی عالم و چالش هایی که پیش روی ملت قرار دارد و شناختن خطوط اساسی برای مواجهه با چالش ها، این شرط موفقیت یک ملت زنده است. وضع خود را، جایگاه خود را، شرایط خود را درست بشناسد و برای این شرایط برنامه ریزی داشته باشد و عزم و تصمیم قاطع بر مواجهه با آنچه که در این راه برای انسان به طور طبیعی پیش می آید. من از این فرصت استفاده می کنم در این ساعتی که در خدمت شما هستم، در این باره ها قدری صحبت می کنم. آنچه که اساس مطلب برای ما ایرانی هاست که همیشه باید این رو در مد نظر داشته باشیم، این است که ملت ما و مجموعه ما مردم ایران یک هدف بزرگی برای خودمون ترسیم کردیم و در طول دهه های پس از انقلاب این هدف را دنبال کردیم. هر چه نگاه می کنیم احساس می کنیم که ما برای رسیدن به این دو هدف توانایی های لازم را داریم. این هدف بزرگ عبارت است از سربلندی ایران اسلامی، الگو شدن در میان ملت‌های مسلمان هم از لحاظ مادی و هم از لحاظ معنوی. معنای این حرف این است که ملت ما هم از لحاظ مادی و هم از جنبه های معنوی ارتقا پیدا کند. استقلال ملی داشته باشد، عزت ملی داشته باشد، توان و ظرفیت ملی داشته باشد، بتواند از همه ظرفیت های خود استفاده کند، از رفاه عمومی برخوردار باشد و عدالت عمومی و اجتماعی بر زندگی او حاکم باشد. این ملت در اون صورت می شود الگو برای همه جوامع مسلمان و حتی غیر مسلمان. ملت ایران می‌خواهد ملتی باشد آزاد، مرفه، با ایمان و کشوری داشته باشد آباد و پیشرفته. این هدف ملت ایرانه. در این هدف اختلافی هم وجود ندارد. دعواهای جناحی، اختلافات سیاسی در اینجا همه برطرف می شود. این هدف مورد قبول همه آحاد ملت ایران است، کشوری آباد داشته باشیم، ملتی آزاد و سربلند داشته باشیم، از ظرفیت‌های ملی خودمون به خوبی استفاده کنیم، بتوانیم پیشرو باشیم، پرچم عدالت اجتماعی را در دست داشته باشیم، پرچم ایمان اسلامی را در پیشاپیش همه ملت‌های مسلمان به دوش بگیریم. این چیزی است که همه ملت ایران طالب و عاشق آن هستند و می توانیم به این هدف دست پیدا کنیم. هم شناخت ظرفیت‌های ملی به ما این امید را می دهد، هم تجربه ها این را تأیید می کند. ملت ایران یک ملت با استعداد است، با استقامت است، برخوردار از غیرت دینی و غیرت ملی است، به اسلام عمیقاً ایمان دارد، به میهن خود عشق می‌ورزد. اینها چیزهایی است که به ما این امیدواری را، این اعتماد را می‌بخشد که ملت ما قادر است که به این هدف دست پیدا کند و برسد، دور از دسترس نیست. تجربه هم همین رو به ما نشان می‌دهد. ببینید، ما بر اثر سلطه حکومت‌های فاسد و وابسته در طول سال‌های متمادی از میدان رقابت‌های جهانی بیرون مانده بودیم. ملت ایران که یک روزی پیشاهنگ دانش و فرهنگ بود، بر اثر سلطه پادشاهان جبار و قدرت‌های منقطع از مردم، وضعش به جایی رسید که از حدود 200 سال قبل به این طرف که مسابقه علمی و سیاسی در دنیا آغاز شد، ملت ما بیرون از میدان مسابقه قرار گرفت. وقتی یک ملتی در مسابقه ملت‌ها وارد نیست، به طور طبیعی توانایی‌های او تحلیل می‌رود، موفقیت‌های او ناچیز می‌شود. شما یک تیم ورزشی را در نظر بگیرید که قدرت دارد، نشاط دارد، میل به کار دارد، او را نمیگذارن وارد میدان رقابت‌های ورزشی بشه. به طور طبیعی توانایی‌های او کم می‌شود، تحلیل می‌رود. با ملت ما این کار را کردن. در عین حال که سالهای متمادی قدرت‌های وابسته، قدرت‌های فاسد، قدرت‌های بی‌کفایت و پادشاهان ظالم یک چنین وضعی را برای ملت ما به وجود آوردن، به مجرد این که به وسیله انقلاب اسلامی دروازه ورود به این جاده برای ملت ما باز شد و ملت ما وارد میدان رقابت‌های جهانی و مسابقات جهانی شد، پیشرفت‌های بزرگی به دست آورد. ملت ما هم در زمینه‌های علمی، هم در زمینه‌های سیاسی، امروز در جهان یک ملت دارای نشان و شناخته شده است، یک چهره است در میان ملت‌ها. هم در زمینه‌های علمی ما به نسبت این زمان پیشرفته هستیم. البته عقب موندگی های 200 ساله را در ظرف 20 سال و 30 سال نمی شود جبران کرد، اما در این 20 و چند سال ما بسیار با سرعت بیشتری نسبت به همین مدت زمانی جلو رفتیم. امروز شما نگاه کنید، جوانان ما هم در همین زمینه انرژی هسته‌ای، در زمینه سلول‌های بنیادی، در زمینه ضایعات نخاعی، در ده‌ها زمینه دیگر که اگر ملت ما از آنها به روشنی آگاه بشن شادمان خواهند شد، ما پیشرفت داشتیم. برجستگان علمی کشور ما امروز توانستند در دنیا بدرخشند و تحسین جهانیان رو جلب کنند. در میدان رقابت‌های سیاسی هم همین جور. امروز دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های سیاسی، چه در سطح منطقه چه در سطح بین‌المللی، سخن او جزء سخن‌های پرطرفدار است. سخن او یک سخن شنیدنی است. مسئولین کشور ما هم در مجامع جهانی، هم در مسافرت‌هایی که به کشورهای دیگر می‌کنند، هم در موضع‌گیری‌هایی که می‌کنند، برجستند، شاخصند. این چنین وضعی برای ملت ما نشاندهنده استعداد این ملت در پیشروی و در ورود در این میدان هاست. پس ملت ما توانسته است در فرهنگ سیاست بین المللی مفاهیم جدیدی را وارد کند. مردم سالاری دینی را دنیا نمی شناخت. امروز مردم سالاری دینی یک عنوان و شعار مطلوب در همه ملت های اسلامی است. تعریف نظام سلطه رو دنیا نمی شناخت، این رو ملت ما تعریف کرد و در فرهنگ سیاست بین المللی وارد شد. مسئله دین محوری سیاست، قانون، مدیریت کشور، اینا همه مفاهیم جدیدی است که ملت ما توانسته است اینا رو وارد کند. پس ما در مسابقات جهانی، مسابقه علمی، مسابقه سیاسی، مسابقه صنعتی، مسابقه اقتصادی و مسابقه فرهنگی می توانیم وارد بشیم و در کوتاه مدت امید به موفقیت داشته باشیم و در بلند مدت امید به سرآمد شدن داشته باشیم. این ملت ماست. و اما توجه کنید، و اما این راهی که ملت ایران میخواهد برود یک راه اسفالته بیمانع نیست. ما در این راه چالش هم داریم. دو دشمن بزرگ ما داریم. من این دو دشمن رو امروز به اختصار برای شما معرفی کنم، چهره نمایی کنم، تا ببینیم من و شما در مقابل این دو دشمن چه باید بکنیم. یک ملت باید دشمن رو بشناسد، نقشه دشمن رو بداند، خود را مجهز کند در مقابل دشمن. دو تا دشمن ما داریم. یک دشمن دشمن درونی است، یک دشمن دشمن بیرونی است. دشمن درونی خطرناکتر است. دشمن درونی چیست؟ دشمن درونی خصلت‌های بدی است که ممکنه ما در خودمون داشته باشیم. این دشمنه. تنبلی، نشاط کار نداشتن، ناامیدی، اینا دشمن ماست. خودخواهی های افراطی، بدبین بودن به دیگران، بدبین بودن به آینده، نداشتن اعتماد به خود، نه به شخص خود و نه به ملت خود، اینا بیماری است. اگر این دشمن‌های درونی در ما وجود داشته باشد، کار ما مشکل میشه. همیشه دشمنان بیرونی ملت ایران سعی کردند این میکروب‌ها را در درون جامعه ایرانی رسوخ بدن. شما نمیتونید، شما قادر نیستید، آیندهتون تاریکه، افقتون تیره است، بیچاره شدید، پدرتون در آمد. سعی این بود است که ملت ما رو ناامید، کسل، بی‌اعتماد به نفس، تنبل، چشم به دست بیگانه بار بیارن. اینها دشمنان درونی است. در طول سالهای قبل از بروز حرکت اسلامی در کشور ما، بلای عمده ملت ما اینها بود. اگر یک ملتی این بیماری ها را داشته باشد، این ملت پیشرفتش ممکن نیست. اگر ملتی مردمش تنبل باشن، مردمش ناامید باشن، اعتماد به نفس نداشته باشن، با همدیگه پیوند نداشته باشن، به همدیگه بددین باشن، با از آینده ناامید باشن، یک چنین ملتی پیش نخواهد رفت. اینها مثل موریانه ای که در درون پایه بنا بیفتد، بنا را ویران می کند. مثل کرمیز که داخل میوه قرار بگیره، میوه را فاسد می کنه. باید با این صفات مبارزه کرد. ملت ما باید امیدوار، دارای اعتماد به نفس، خوشبین به آینده، علاقمند به پیشرفت، معتقد و مؤمن با اون معنویاتی که او را در این راه کمک میکند، با این خصوصیات باشه که الحمدلله امروز ملت ما چنین اعتماد به نفسی دارد و چنین امیدی دارد. باید اینها را تکمیل کرد. این دشمن درونی ماست که اگر ما این دشمنها را در درون خود، در جان خود، در فرهنگ عمومی جامعه خود بتوانیم از کار بیاندازیم، دشمن بیرونی هم نمیتواند به ما صدمه‌ای و لطمه‌ای برساند. این دشمن درونی. و اما دشمن بیرونی، توجه کنید، دشمن بیرونی این هدف ما عبارت است از نظام سلطه بین المللی، یعنی همون چیزی که به او میگوییم استکبار جهانی. استکبار جهانی و نظام سلطه دنیا را به سلطه‌گران و سلطه‌پذیران تقسیم میکنه. اگر ملتی در مقابل سلطه‌گران بخواهد از منافع خود دفاع کند، سلطه‌گران با اون ملت دشمنی میکنن، روی او فشار میارن، سعی میکنن مقاومت او رو در هم بشکنن. این دشمن یک ملتی است که میخواهد مستقل و عزتمند و آبرومند و پیشرفته بشود، زیر بار سلطه‌گران میخواهد نرود. این دشمن بیرونی است. امروز مظهر این دشمنی عبارت است از شبکه صهیونیسم جهانی و دولت کنونی ایالات متحده آمریکا. البته توجه کنید، البته این دشمنی مال امروز نیست، روش ها تغییر می کند، اما سیاست دشمنی با ملت ایران از اول انقلاب تا امروز بوده است. هر چه توانستند فشار وارد آوردند، اما عبث. فشارهای اونها نتوانسته است ملت ایران رو ضعیف کنه یا به عقب نشینی وادار کنه، نه تحریم اقتصادیشون، نه تهدید نظامیشون، نه فشار سیاسیشون، نه جنگ روانیشون. امروز ما از 20 سال قبل و 27 سال قبل و 15 سال قبل بسیار قوی تر هستیم. این نشان دهنده این است که دشمن در دشمنی با ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی ناکام مونده است، اما این دشمنی هست. توجه کنید، یک تناقضی امروز در دنیا وجود دارد. ملت ایران از نظر ملت‌های مسلمان و ملت‌های منطقه، ملت‌های آسیا، ملت‌های آفریقا، ملت‌های آمریکای لاتین، منطقه خاورمیانه، اینها، ملت ایران از نظر اینها یک ملت شجاع، مدافع حق و عدالت، ایستاده در مقابل زورگویی هاست. ملت ایران را اینجور شناختن، تحسین میکنن، ملت ایران را ستایش میکنن، از نظر اینها اینجوریست. اما ایران، همین ملت ایران و همین نظام جمهوری اسلامی که اینقدر مورد ستایش ملت هاست، از نظر قدرت های زورگو متهم به نقض حقوق بشر، متهم به سلب امنیت جهانی است، متهم به حمایت از تروریسم. این تناقضه، تناقض بین نگاه ملت ها و خواسته قدرت ها. این تناقض تهدید کننده نظام سلطه جهانی است. روز به روز اینها دارن از ملت‌ها دور میشن. این یک رخنه فرسایشی را در بنای لیبرال دموکراسی غرب به وجود آورده است و روز به روز این رخنه بیشتر خواهد شد. بالاخره تبلیغات استکبار تا مدتی میتوانه حقایق رو پنهان کنه، همیشه که نمیتوانن حقایق رو پنهان کنن. ملت ها روز به روز بیدارتر میشوند. شما نگاه کنید، رئیس جمهور ملت ایران به کشورهای آسیا، به کشورهای آفریقا، به کشورهای آمریکای جنوبی مسافرت میکند، ملت ها برای او شعار میدن، به نفع او تظاهرات میکنن، اظهار حمایت میکنن. رئیس جمهور آمریکا هم به کشورهای آمریکای جنوبی، یعنی حیات خلوت آمریکا، مسافرت میکنه، ملت ها پرچم آمریکا رو به مناسبت آمدن او آتش میزنن. این معناش تزلزل پایه‌های لیبرال دموکراسی است که امروز غرب و جلوتر از همه آمریکا مدعی پرچمداری لیبرال دموکراسی هستن داره متزلزل میشه. تناقض در خواست اونها و تمایلات مردم و مشاهدات مردم روز به روز بیشتر میشود. دم از دموکراسی میزنن، دم از حقوق بشر میزنن، دم از امنیت جهانی میزنن، دم از مبارزه با تروریسم میزنن، اما باطن شریر اونها حکایت از جنگ طلبی اونها میکنه، حکایت از پایمال کردن حقوق ملت ها میکنه، حکایت از میل وافر و اشتهای سیری ناپذیر آنها بر منابع انرژی جهانی میکنه. این ملت ها میبینن روز به روز آبروی لیبرال دموکراسی و آبروی آمریکا که پیش قراول لیبرال دموکراسی است در دنیا در نظر ملت ها داره کم و کمتر میشود. در مقابل آبروی ایران اسلامی داره بیشتر میشه. ملت ها میفهمن که آمریکایی ها در دفاع از در ادعای دفاع از حقوق بشر دروغ میگن. یک نمونه اون رفتار اونها با همین کشور خود ماست. ایران در زمان طاغوت، زمان رژیم پهلوی، یک سره در مشت آمریکایی ها بود. آمریکایی ها بر سراسر ایران مسلط بودن، پایگاه نظامی در ایران به وجود می آوردن برای تسلط بر تحرک همین کشورهای عرب منطقه. می خواستن اینها رو زیر نظر داشته باشن از پایگاه ایران. ایران همپیمان اسرائیل بود، بدترین دیکتاتوری ها بر این کشور حاکم بود، مبارزان رو در زندان شکنجه می کردن، در سرتاسر کشور، در همین شهر مشهد، در تهران و در همه شهرهای کشور اختناق و شدت عمل ماموران جلاد رژیم طاغوت بر مردم مسلط. نفت ما را تاراج می‌کردند، اموال عمومی را، ثروت‌های ملی را به نفع حکام و به نفع بیگانگان به تاراج می‌دادند، مردم را و ملت ایران را از حضور در مسابقه علمی و صنعتی دنیا مانع می‌شدند، ملت را تحقیر می‌کردند. اون ایران متحد درجه یک آمریکا بود در این منطقه، زمامدارانش هم محبوب آمریکا بودن، هیچ اعتراضی هم به نقض حقوق بشر و نقض دموکراسی بر این بر اون حکومت طاغوتی وارد نبود. امروز ایران یک کشور آزاد با این مردم سالاری واضح که بسیار کم نظیره در دنیا، مردم سالاری ما با این ارتباط مستحکم بین مردم و مسئولان کشور، این ایران از نظر آمریکایی ها، از نظر دولت آمریکا و سیاستمداران آمریکا یک کشور نامطلوب به حساب میاد. این نشان دهنده جهتگیری استکبار جهانی در مقابل حقایق موجود عالمه. البته آمریکایی ها از این دشمنی سودی نبردن، باز هم نخواهند برد. ملت ایران روز به روز قوی تر می شود و ارزش های انقلاب روز به روز برجسته تر و تازه تر می شود. خب ما حالا توجه کنیم، ما در مقابل این دو دشمن وظایفی داریم. اول دشمن را باید شناخت، بعد باید نقشه او را دانست. امروز دشمنان بیرونی ما هم برای ملت ایران نقشه دارن. ما سیاست‌های 5 ساله خودمون رو تعریف می‌کنیم، افق چشمانداز 20 ساله رو تعریف می‌کنیم برای اینکه راه خودمون رو مشخص کنیم. دشمن ما هم همین جور، او هم برای ما برنامه دارد، او هم سیاستی دارد، باید سیاست او رو بشناسیم. من در 3 جمله خلاصه می‌کنم برنامه‌های استکبار جهانی علیه ملت ایران رو: اول جنگ روانی، دوم جنگ اقتصادی، و سوم مقابله با پیشرفت و اقتدار علمی. دشمنی‌های استکبار با ملت ما در این 3 قلم عمده خلاصه می‌شود. البته اینها رو باید دستگاه‌های تبلیغات و رسانه‌ها و شخصیت‌های سیاسی بیشتر برای مردم توضیح بدن. من اجمالاً سرفصل و خلاصه‌ای از مطالب رو به شما عرض می‌کنم. جنگ روانی یعنی چه؟ هدف جنگ روانی مرعوب کردن است. کی رو میخوان مرعوب کنن؟ ملت که مرعوب نمیشود، توده عظیم مردم که مرعوب نمیشن. چه کسی رو میخوان مرعوب کنن؟ مسئولان را، شخصیت های سیاسی را، به قول معروف خودمان نخبگان را، اینا رو میخوان مرعوب کنن. اون کسانی که قابل تطمیع اند، اونا رو میخوان تطمیع کنن. اراده عمومی رو میخوان تضعیف کنن. درک مردم از واقعیت‌های جامعه خودشون رو میخوان تغییر بدن. هدف جنگ روانی اینه. یک نفری که بیمار نیست، 100 بار به او بگن آقا شما کسالت دارید، شما مریضید، خب یه مقداری احساس بیماری میکنه. به عکس اگر کسی دچار بیماری هم باشد، 100 بار به او بگن شما حالتون خوبه، احساس صحت میکند. با تلقین میخوان واقعیت‌های کشور ما را از نظر ملت ما دگرگون کنن. ملت ما ملتی است با استعداد، دارای قابلیت، دارای ظرفیت، ثروت، دارای ثروت‌های عظیم طبیعی. یک چنین ملتی می‌تواند پیشرو باشه. دلیلی ندارد که این ملت ناامید باشد، اما اونها می‌خوان واقعیت‌ها رو تغییر بدن، ملت رو ناامید کنن. اعتماد ملت را میخواهند به مسئولان ضعیف کنند. اینی که مردم به دولتشون، به مسئولانشون اعتماد داشته باشند، این خیلی نعمت بزرگی است برای یک کشور. این نعمت رو میخوان بگیرن، مردم رو بی اعتماد کنن، هم به خودشون هم به مسئولینشون. مردم رو به باش شایعه، به تحریم و به خشونت تهدید کنن. جای مدعی و متهم را عوض کنن در تبلیغات. امروز آمریکا متهم است و ملت‌ها مدعی آمریکان، ما امروز مدعی آمریکا هستیم. آمریکا متهم است به دست اندازی، به استکبار، به مستعمره پروری، به جنگ طلبی، به اشغال نظامی، به فتنه انگیزی. ما طلبگاری، ما مدعی هستیم. اونا میخوان خودشون رو در جایگاه مدعی قرار بدن، ملت ایران رو در جایگاه متهم قرار بدن. در خود آمریکا وضع حقوق بشر اسفبار است. ناامنی وجود دارد. در یک سال، سال 2003، 13 میلیون بازداشت شهروندان آمریکایی رو خودشون گزارش کردند. در ظرف یک سال. مجوز شکنجه میدن، مجوز شنود تلفن میدن. بعد از این حادثه 20 شهریور چند سال قبل از این، چند میلیون نفر رو اینا بازجویی کردن. یه چنین فضای ناامن، فضای امنیتی در داخل، در خارجم که زندان ابو غریب ها و شکنجه ها و زندان گوانتانامو و زندان های مخفی که در اروپا و در نقاط دیگر آمریکایی ها دارن، باید جواب بدن. اونا متهمن، اونا نقض حقوق بشر میکنن، اون وقت میشن مدعی حقوق بشر. ملت ایران را یا هر جا رو که میلشون بکشه به محاسبه میخوان بکشن که شما نقض حقوق بشر کردید. تروریسم رو اونا دارن ترویج میکنن. اینا ببینید، اینا همین کارهای جنگ روانی است که دارن انجام میدن. یک بخش از جنگ روانی دشمن دامن زدن به اختلافات در داخل کشور ما، اختلافات قومی، اختلافات مذهبی شیعه و سنی، اختلافات جناحی، اختلافات صنفی، رقابت‌های صنفی، اینها رو ترویج میکنن، تبلیغ میکنن. ایادی هم دارن در داخل، در داخل مزدوران و ایادی هم دارن که همون مقاصد اونها رو اینجا عمل میکنن به شکلهای گوناگون. شایعه پراکنی میکنن. در مسئله عراق ایران رو متهم میکنن. کسانی که آمدن عراق رو اشغال کردن، ملت عراق رو تحقیر کردن. زنان، مردان، جوانان عراقی را به انواع مختلف مورد اهانت قرار دادن. همین حالا هم نظامی آمریکایی و انگلیسی در عراق با کمال بدرفتاری دارد عمل می کند. اینا ایران رو متهم می کنند که در امور عراق دخالت می کنه. اون روزی که دولت آمریکا و دولت‌های غربی خیلیشون از صدام بعثی معدوم حمایت می کردن، ملت ایران آغوششو بر روی آزادگان عراقی باز کرد. آزاد مردان عراقی آمدن در اینجا در مقابل صدام، از شر صدام اونها رو ما حفظ کردیم. امروز هم اونها در عراق به قدرت و حکومت رسیدن. تروریسم در عراق با تحریک سرویس های جاسوسی آمریکا و انگلیس و اسرائیل، این برادرکشی ها در عراق ناشی از جنگ شیعه و سنی نیست. شیعه و سنی قرنها در عراق با هم زندگی کردن، جنگی هم نداشتن. خانواده های عراقی بسیاری هستن که بعضشون شیعن بعضشون سنی، با هم ازدواج کردن، با هم زندگی می کردن. این ترورها رو اونا به وجود آوردن. اونا هستن که از ناامنی ها سود می برن. در مورد نفوذ شیعه و ترویج تشیع از سوی ایران و هلال شیعی و از این حرف ها شایعه پراکنی می کنن. یکی از این شعبه های جنگ روانی اینها اینه: اولا بین ملت ایران اختلاف بیندازن، ثانیا بین ملت ایران و ملت‌های دیگر مسلمان اختلاف بیندازن. ترساندن همسایه‌ها. از اول انقلاب سیاست آمریکا این بود است که همسایه‌های ما در خلیج فارس را از نظام جمهوری اسلامی بترسانه. بعضیشون البته آگاهانه و هوشیارانه توطئه رو فهمیدن، بعضی هم ممکنه اشتباه کنن، در دام این توطئه آمریکایی بیفتن. ما به همسایه‌های خلیج فارس که منطقه نفتی منطقه عمده نفتی دنیا متعلق به این مجموعه است. ما همیشه دست دوستی دراز کردیم، الان هم با اونها دوستیم و دست دوستی دراز میکنیم و اعتقاد ما این است که این کشورهای حوزه خلیج فارس باید پیمان دفاعی مشترک داشته باشند، باید با هم همکاری کنند برای دفاع از این منطقه مهم. نباید آمریکا و انگلیس و بیگانگان و دیگران و طمع ورزان بیان، خود ما باید این منطقه رو امنیتش رو حفظ کنیم و این با همکاری کشورهای خلیج فارس ممکنه. من به همین مناسبت به عناصر سیاسی داخلی هم نصیحت میکنم دوستانه مراقب باشن، جوری حرف نزنن، جوری موضع گیری نکنن که مقاصد دشمن در این جنگ روانی کمک بشه، به دشمن کمک نکنن. امروز هر کسی که مردم رو ناامید کنه، بی اعتماد کنه به خود، به مسئولین، به آینده، این به دشمن کمک کرده. امروز هر کسی که به اختلافات دامن بزند، هر نوع اختلافاتی، این به دشمن ملت ایران کمک کرده. باید مراقب باشن کسانی که قلم دارن، بیان دارن، تریبون دارن، جایگاهی دارن، نباید بگذارن دشمن از اونها استفاده کنه. جنگ روانی دشمن مهمترین بخش مبارزه دشمن با ملت ایرانه. جنگ اقتصادی هم یکی دیگه است. میخواهن ملت را از لحاظ ملت ایران را از لحاظ مسائل اقتصادی در تنگنا قرار بدن. من عرض میکنم میدان برای تحرک اقتصادی ملت ایران بازه. با این سیاست های اصل 44 که ابلاغ شد و دولت هم مجدانه دنبال این است که اینا رو تحقق ببخشد و باید هم دنبال بکنن، میدان کار اقتصادی بازه، نه فقط برای افرادی که ثروتمندن، برای آحاد مردم. حتی این سال 86 و شاید تا یکی دو سال بعد رویکرد دولت و رویکرد فعالان کشور باید رویکرد اقتصادی باشه. ما می توانیم اقتصاد خودمون رو شکوفا کنیم. تهدید میکنن که تحریم میکنیم. تحریم به ما ضربه ای نمی توانه بزنه، مگر تحریم نکردن تا حالا؟ ما به انرژی هسته ای رسیدیم در حال تحریم، ما به پیشرفت های علمی رسیدیم در حال تحریم، ما به این سازندگی های وسیع در کشور رسیدیم در حال تحریم. تحریم در شرایطی حتی ممکنه به نفع ما تمام بشود، از این جهتی که همت ما رو بیشتر کند برای تلاش و فعالیت. روی کرده کشور در این سالی که امروز اول اون سال است و حتی یکی دو سال بعد باید روی کرده اقتصادی باشه. از این سیاست های اصل 44 همه باید استفاده کنند. کسانی که توانایی سرمایه گذاری دارن، حتی افرادی که می توانن سرمایه گذاری رو با اجتماع و شرکت انجام بدن، اینا راه دارد. آحاد مردم، صنوف مختلف مردم می توانن سرمایه گذاری کنن، می توانن در این راه شریک بشن با یک دیگر، سهیم باشن. علاوه بر این سهام عدالتی که 10 میلیون نفر را تقریبا شامل می شود که مال دو دهک پایین جامعه است، بقیه آحاد مردم هم می توانند از این سیاست ها استفاده کنند. راه داره. مسئولین دولتی باید راه های مشارکت مردم را در فعالیت های اقتصادی به اونها بگن. این سیاست ها به معنای تولید ثروت عمومی است برای جامعه. تولید ثروت از نظر اسلام بیمانه. تولید ثروت با غارت ثروت دیگران فرق دارد. یه وقت کسی به اموال عمومی دست درازی می کند، یه وقت کسی بی قانون بدون پیروی از قانون به دستاوردهای مادی میرسه، اینا ممنوعه. اما با طریق از طریق قانونی تولید ثروت از نظر شارع مقدس و از نظر اسلام مطلوب و مستحسن است. ثروت رو تولید کنن، مدعا در کنارش اسراف نباشد. اسلام به ما میگوید ثروت تولید کنید اما اسراف نکنید. مصرفگرایی افراطی مورد قبول اسلام نیست. اونچه که از تولید ثروت به دست می آورید باز همون را وسیله برای تولید ثروت دیگر بکنید. مال را نه به صورت راکد و نازا در بیاورید که در اسلام اسمش کنز کردن است، نه به صورت ولخرجی و ولنگاری در مصرف مال اون رو صرف در چیزهای غیر لازم زندگی بکنید، اما با توجه به اینها ثروت رو تولید کنید برای خودتون. ثروت آحاد مردم، ثروت عموم کشور است، همه از او سود میبرن. روح اصل 44، سیاست های اصل 44 اینه، جوری بشود که منابع درآمدی آحاد مردم به خصوص طبقات ضعیف متنوع بشه، مردم بتوانن گشایشی پیدا کنن. این یک گام بلند در راه رفاه عمومی است. در مورد مقابله با پیشرفت علمی هم یک نمونه مهمش همین مسئله انرژی هسته‌ای است. در گفته‌ها، در گفتگوهای سیاسی و غیره میگم دولت‌های غربی با دارا بودن قدرت هسته‌ای در ایران موافق نیستن. خب نباشن، مگر ما برای به دست آوردن قدرت هسته‌ای از کسی اجازه خواستیم؟ مگر ملت ایران با اجازه دیگران وارد این میدان شده است که بگن ما موافق نیستیم؟ خب نباشید موافق. ملت ایران موافق است و مایل است این انرژی را داشته باشد. توجه کنید، چون وقت کمه. انرژی هسته‌ای من سال گذشته در همین اجتماع روز اول فروردین در اینجا گفتم، انرژی هسته‌ای برای کشور ما یک ضرورت است، یک نیاز بلند مدته. امروز اگر مسئولین کشور در به دست آوردن این انرژی هسته‌ای کوتاهی کنن، نسل‌های بعد اونا رو مؤاخذه خواهند کرد. ملت ایران و کشور ایران به انرژی هسته‌ای و این توانایی برای زندگی نه برای سلاح احتیاج داره. یه عده‌ای می نشینن همون حرف دشمن رو تکرار میکنن که آقا چه لزومی داره، چه لزومی داره آینده کشور را به خطر انداختن، نیاز فرداهای کشور را به کلی ندیده گرفتن. این اشکالی نداره؟ آیا مسئولین کشور حق دارن به نسلهای آینده خیانت کنن؟ امروز نفت رو برداریم مصرف کنیم، یک روزی این نفت تمام خواهد شد، اون روز ملت ایران برای برق خود، برای کارخانه خود، برای گرمای خود، برای روشنایی خود، برای حرکت زندگی خود دست نیاز دراز کند به کشورهای دیگه که به او انرژی بدن. این برای مسئولین امروز کشور جایزه؟ حرف دشمن رو تکرار میکنن یه عده‌ای. همانهایی که توجه کنید، همانهایی که ملی شدن نفت را که به وسیله دکتر مصدق و مرحوم آیت الله کاشانی انجام گرفت امروز تمجید میکنند که اون کار نسبت به این کار کوچک بود، این از اون بزرگتر است. همانها اون کار رو تمجید میکنن امروز نسبت به انرژی هسته‌ای همون حرفی رو میزنن که مخالفین مصدق و کاشانی اون روز میگفتن. اینا قابل قبول نیست. ما در این راه پیش رفتیم، با ابتکار خودمون پیش رفتیم. هیچ بیقانونی هم مسئولین کشور ما نکردن. همه فعالیت‌های ما در مقابل چشم آژانس هسته‌ای است، ایرادی هم نداره، ما حرفی نداریم که زیر نظر اونها باشه. جنجال کردن و فشار وارد آوردن روی ملت ایران برای این مسئله، استفاده ابزاری کردن از شورای امنیت سازمان ملل برای قدرت‌های مقابل ملت ایران زیان به بار خواهد آورد. این رو من بگم، اگر قرار باشد بخواهن استفاده ابزاری کنن از شورای امنیت و بخواهن این حق مسلم را از این راه ندیده بگیرن، ما تا امروز اون چرا که انجام دادیم بر طبق قوانین بین المللی انجام دادیم. اگر بخواهن اونها بی قانونی کنن، ما هم می توانیم بی قانونی کنیم و خواهیم کرد. اگر توجه کنید، اگر بخواهند با تهدید و اعمال زور و خشونت رفتار کنند، بدون تردید بدانند ملت ایران و مسئولین ایران در مقابل دشمنانی که به آنها تعرض کنند از همه ظرفیت خود برای ضربه زدن استفاده خواهد کرد. من عرایضم رو بخوام تمام کنم. توجه کنید، این توصیه های خادم ملت ایران به ملت ایران. توصیه من اینه، این شعاری را که ما امسال مطرح کردیم، یعنی اتحاد ملی و انسجام اسلامی، این رعایت کن. اتحاد ملی یعنی یک پارچگی ملت ایران، انسجام اسلامی یعنی ملت‌های مسلمان با هم همراه باشند، ملت ایران رابطه خود را با ملت‌های اسلامی محکم‌تر کنه. ما اگر بخواهیم اتحاد ملی و انسجام اسلامی تحقق پیدا کنه، باید بر اصولی که بین ما مشترک است تکیه کنیم. نباید خودمون رو سرگرم فروعی بکنیم که مورد اختلافه. توصیه بعد این است که ملت عزیز ما، مخصوصا جوانان ما، اعتماد به نفس خودشون رو از دست ندن. جوانان عزیز ملت ایران، شما میتوانید کارهای بزرگ بکنید، میتوانید کشور خود را به اوج اعتلاء و عزت برسانید. می توانید. اعتماد به نفس و اعتماد به مسئولین کشور، اعتماد به دولت، همون چیزی که دشمنان میخوان اون نباشه، میخوان مردم به دولت که مسئولیت اداره امور کشور را دارد، میخوان مردم بی اعتماد باشن. سعی کنید این نقشه دشمن رو خونسا کنید. من از دولت حمایت میکنم، از همه دولت‌های بر سر کار و منتخب مردم حمایت کردم، بعد از این هم همین خواهد بود. از این دولت هم به طور خاص حمایت میکنم. این حمایت بی دلیل نیست، بی حساب و کتاب نیست. اولا جایگاه دولت در نظام جمهوری اسلامی، در نظام سیاسی کشور ما جایگاه بسیار مهمی است. ثانیا بیشترین مسئولیت ها رو دولت بر دوش دارد. بعد هم این جهتگیری های دینی، این ارزشگرایی انقلابی و اسلامی، اینها خیلی ارزش دارد. سخت کوشی، تلاش فراوان، ارتباط با مردم، این سفرهای استانی، اینا خیلی قیمت داره. من قدر این کارها رو میدانم. جهتگیری عدالت، زی مردمی، من به خاطر این چیزها از دولت حمایت میکنم. البته این حمایت بی حساب و کتاب نیست، توقعاتی هم در مقابلش از دولت دارم. اولین توقع من این است که به مسئولین دولتی میگم خسته نشن، اعتماد به خدا را از دست ندن، به خدا اعتماد کنن و به این مردم اعتماد کنن، زی مردمی خودشون را حفظ کنن. در دام تجمل گرایی هایی که افرادی می افتن، در این دام نیفتن، مراقب باشند و مواظب باشند. در مخاصمات جناحی وارد نشن، وقتشون را با دعواهای سیاسی تلف نکنن، با همه وجود و با همه توان برای این مردم کار کنن. اون چرا که با مردم در میان میگذارن اینها رو به تحقق برسانن، دنبال کنن. ما باید چشمهای خودمون رو باز کنیم، ما باید به خدا متوسل باشیم، متذکر باشیم. ملت ایران ملت بزرگی است، ملت توانایی است، هدفهای بزرگی دارد، راهی هم به سوی این هدفها دارد که میتواند طی کند. من امیدوارم خدای متعال تفضلات خود را بر شما ملت ایران به طور مستمر ببارد، باران لطف خود را بر سر شما ببارد. و انشاءالله امروز که روز اول سال 86 هست، سرآغاز یک سال پربرکتی برای مردم باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.